الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در این بود که آیا قضاوت، مشروعیت قضا مانند حجیت فتوا یک حکم شرعی است یا در حقیقت بخشی از ولایت است که نیاز قهرن به نسب داره. عرض کردیم ظاهر ادله اینه که قضاوت یک نوع ولایتی است و فهم عرف و عقلا هم از قضاوت همین است، ارتکاز متشرع هم همین است، روایات هم دال بر همین مطلب بود. بعد رسیدیم به روایاتی که مقبوله عمر بن حنظله رسیدیم که دیروز اون بخشیش که مقطعش که مربوط به این قسمت بود یه مقدار وقت ما رو گرفت پیداش نکردیم، در همین جلد 18 باب 11 حدیث اول اینجا هست. روایت مقبول محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داود ابن الحصین عن عمر ابن حنظله قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعه في دين او ميراث فتحاكما الى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ آیا جایزه برشون محاکمه بکنن، مرافعه کنن به قضات سلاطین وقت؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحته وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن وما امر الله ان يكفر به بحكم او گرفته. قال الله تعالى يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. قلت فكيف يصنعان؟ تا اینجا دیروز خونده بودیم. فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. از نظر السند عرض کردیم عمر ابن حنظله هم احد الثلاثه از ایشون نقل کرده، از این نظر درسته. هم یزید ابن خلیفه در یه بار روایتی از امام از ایشون چیز کرده که در اونجا آمده بر این که اذن لا یکذب علینا، چیزی رو بند گفته از طرف شما، امام میگه اذن لا یکذب علینا، که در اون سند هم یزید ابن خلیفه باز محل اشکال شده که مثلا توثیق نشده، که اون هم باز از راه نقل احد الثلاثه باز توثیق میشه به اضافه قرائن دیگری بر وثاقت خود یزید ابن خلیفه در بحث رجال. اجمالا این روایت از نظر سند معتبر میشه. اون وقت ظاهرش هم اینه که صریحش این ناظر به باب قضاوت. امام میگه بر این که تحاکم به قضات باطل و جور جایز نیست، بلکه میبایستی رجوع کنید به کسی که از ما احکام شرعی را گرفته است، حلال و حرام را از ما گرفته است، عرف احکامنا، روا حدیثنا، نظر فی حلالنا و حرامنا، فلیرضو به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، بایستی راضی بشن و به عنوان حاکم اون رو قبول کنن. فإنی قد جعلته علیکم حاکما، که ظاهر این اینه دیگه، نسب دیگه، صریح روایت اینه که نسب کرده امام و ظهور در این داره که بدون نسب، بدون اینکه یجعله حاکما، او حاکم نیست. حاکمیت نیاز به جعل داره از طرف امام. و امام هم این جعل را انجام داده، فانی قد جعلته علیکم حاکما. یه اشکالی در این روایت و ممکنه بشه از نظر اینکه مثلا ناظر به قاضی تحکیمه، چون گفته فلیرضو بهی حکمن، اختیارش کنند برای حکم. و مثلا کسی بگه این ناظر به حاکمی است که دوتا مترافعین جعل میکنند و قرار میدن حاکم بین خودشون، پس ناظر به حاکم قاضی تحکیمه. که البته این استظهار اولا مضر نیست، چون بالاخره ناظر به حاکم تحکیمه باشه، باز امام داره میگه برای اینکه انی قد جعلته علیکم حاکما، یعنی این دال برای اینکه در قاضی تحکیم هم باز جعل حاکمیت از طرف امام لازمه، ولو در طول رضایت شما. هر کسی که شما راضی بشید و قاضی قرارش بدید بین خودتون، انی قد جعلته علیکم حاکما، رضایت شما کافی نیست. ولی میگفت فمن رضیتم به فهو حاکمون دیگه، نمیگفت انی قد جعلته حاکما. پس این روایت دال بر لزوم نسب داره علی کل حال از طرف اونها، حتی اگر ناظر به حاکم قاضی تحکیم باشه، مضافاً بر این که این فرض خلاف ظاهره، چون در این روایت آمده فلیرضو بهی، نگفته اجعلوه حاکما. اگر میگفت قرارش بدید حاکم، باز جا داشت کسی توهم کنه که ناظر به قاضی تحکیمه. فلیرضو به معنی که باز راضی بشید، چون من اونو حاکم قرار دادم، شما غیر از راضی شدن و تسلیم شدن تکلیف دیگه ای ندارید. این ظهور در همون قاضی منصوبه در حقیقت. پس روایت هم ظاهره در قاضی منصوبه و هم بالاخره ناظر به هر کدوم باشه، ظهورش در اینکه نیاز به جعل داره و اینکه جواز مرافعه در طول جعله از طرف امام حاکمن است، پس دال است بر اینکه بدون جعل هیچ گونه ولایت قضایی نیست برای این افراد. این روایت سند از نظر سند، از نظر دلالت برای این مطلبی که ما در اینجا دنبالش هستیم و اون نیاز نفوذ حکم قضایی به نسب، ولو نسب عام از طرف ولی امر و امام، این دلالتش برای مسئله روشنه.
اگر موردش قاضی تحکیم باشه میشه که طریق اولا قاضی
قهران اینجوریه علی؟ حتی در قاضی تحکیم به حکم این روایت، اگر این روایت فرض کردیم که ناظر به قاضی تحکیم، ولو تنصیب طولی. چرا؟ چون قاضی تحکیم، در قاضی تحکیم که شرایط کمتره نسب لازم باشه، اونجا به طریق اولاست. این حرف هم حرف صحیحیه که ایشون میگه. روایت بعدی روایت ابی خدیجه است، سالم ابن مکرم الجمال، که اونم روایتی از نظر سند درست. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن احمد ابن عائد عن ابی خدیجه، باز کلینی عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسین ابن علی عن ابی خدیجه. این روایت هم سندش صحیحه، حالا به نقل کلینی ظاهرن به نقل چیزم درست باشه، صدوق هم درست باشه. قال ابو عائز رو نمیدونم، احمد ابن عائد، قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور. صفحه 4، باز باب اول، حدیث باب اول از صفات قاضی، حدیث 5. قال ابو عبد الله عليه السلام اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور. بين قضات جور رجوع نكنيد، اياكم نهي ميكنه، نبادا اين كارو بكنيد. ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه. کسی را نگاه ببینید، کسی که لا رجل منكم يعلم شيئا من غلايانا، کسی که مقداری از اخبار ما، قضایای ما، احکام ما ره بلده، چیزی دستش هست از روایات ما و قضایای ما. فجعلوه بینکم قاضیا، فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. اینم باز مسئله انی جعلته فانی قد جعلته درش هست. این روایت دیگه بیشتر ادعا شده درش، بعضی از بزرگان استظهار کردن در مقبوله، این استظهار قبول نکردن همجور که ما رد کردیم، ولی در این روایت قبول کردن یا ادعا کردن که این ظاهره در قاضی تحکیمه، چون میگه فجعلوه بینکم، فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا، شما قرارش بدید، من چون منم قرارش دادم، قد جعلته. مثلا این قرار دادن همون خود تحکیم، قاضی تحکیمه که دوتا مترافع قرارش میدن بین خودشون، فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا علیه، که البته این ادعا هم روشن نیست در این روایت، مخصوصا اگر میگفت فلیجعلاه بینهما، اگر اینجوری بود شاید یه ظهوری داشت. فجعلوه خطاب عمومه، بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه، ظاهرش اینه که باز اجعلو، این اجعلو یعنی قبولش کنید، یعنی آره، یا فجعلوه بینکم، نه اجعلو غیر مراجعه است، قرارش بدید قاضی. اگر میگفت فلیجعلاه مترافعین که با هم چیز کردن، ممکن بود کسی ادعا کنه وقت ظهور در قاضی تحکیم داره، اما فجعلوه که خطاب جمع است و این همون مثل فلیرضو بهی، مثل فلیرضو بهیه، یعنی میبایستی قرارش بدید، میبایستی این کارو بکنید که این قضاوت رو بشه این ببرید و این قاضی قرار بدید، چون من قاضی قرارش دادم. فانی قد جعلته قاضیا،
چون
ف نباشه باز برن دیگه، یعنی یک طرف بره دیگری میتونه بکشه بیاره، چون قد جعله قاضی، من نسبش کرده امام، مخصوصا با اینکه فانی قد جعلته هم ظهور در تعلیل داره که شما بایستی این کار بکنید، چون من او رو قاضی قرار دادم بایستی اجعلوه. بله اگر میگفت و انی قد جعلته باز شاید، بالاخره اینم این استظهار در این روایت هم درست نیست، ولی اگر تازه درست بشه اون بحث دیگر هست، اون این که بالاخره در قاضی تحکیم هم از این روایت استفاده میشه که جعل قضاوت از طرف امام لازمه، ولی جعل طولی، این معنی که بگه وقتی انتخاب در طول انتخاب کردن شما، منم جعلش کردم قاضی و قد جعلته حاکما، پس اگر در قاضی تحکیم جعل و نصب از طرف امام لازمه و ولی امر لازمه، در قاضی منصوب به طریق اولا اولویت هم جای خودش داره.
مثلا به قرنه مقابله همون قاضی رو میگه، میگه تکلیف ما چه، این قضات هستن قضات جور هست، میگه نری سراغ این قضات جور، بریم سراغ این قضات غیر جور.
خب
به قرنه مقابله قاضی تحکیم میشه گفت نیست مراد،
ولی خلا اینم یه قرینه است، یعنی اونجا تحکیم نبود، این منصوب بود، اینم یکی از قرائن میشه در رد اون استظهار. حالا اون استظهار در جای خودش باستی بحث بشه مفصلتر، قرائن عدم اون صحت اون استظهار چیز بشه، ولی به آخر اون استظهار هم کسی قبول کنه به مسئله ای که مورد نظر ماست، فعلا لطمه اینی وارد نمیشه. ما میخوایم اینه بگیم که از این دوتا روایت معتبر یا از این روایت استفاده میشه برای اینکه جعل و نسب از طرف امام معصوم هم شرطه، چون اینجا در قاضی تحکیم آمده شرط کرده، گفت فرض کرده که من قرارش دادم، شما میتونید رجوع کنید چون من جعلته حاکما، ولی به نحو تحکیم در طول تحکیم شما جعلته قاضیا، پس معنی میشه جعل لازمه، نه اینکه خودش قاضیه، اگر حکم شرعی بود دیگه انی جعلته لغو بود، معنی نداشت، و انه حاکم علیکم، چون حکم شارع اینه که هر کسی رو بهش ترازی کنید حاکم، پس در قاضی تحکیم هم جعل قضاوت و حاکمیت و ولایت بر قضا از طرف امام لازمه، وقت به فحوای اولویت یا بالاخره ملازمه گفته میشه در قاضی منصوب هم همینه. از نظر فقهی هم احتمال نیست که در قاضی منصوب که مهمتره، الزامیتره، ولایتش بیشتره، بستیتش بیشتر از قاضی تحکیمه، نسب لازم نباشه و در قاضی تحکیم نسب لازم باشه. اینم هم این ملازم از نظر فقهی درسته و هم از نظر فحوای عرفی این حرف تمامه. در رابطه با یه روایت دیگری، یه سند دیگری یا یه روایت دیگری در حقیقت ابو خدیجه داره که اون روایت روشن‌تره در این که در اون بحث اول که این مقصود قاضی تحکیمه یا نه، او روشن‌تره در این که نظر به قاضی منصوبه، او شاید از این چیزش بهتر باشه. اون روایت در 217 در صفحه 217 به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب، اسناد شیخ طوسیس در تهذیب باب 26 از ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعوا، صفحه 217 از وسائل جلد 18 هم به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب، اسناد شیخ به ابن محبوب درسته، عن احمد ابن محمد یا ابن عیساس یا ابن خالد، عن الحسین ابن سعید، عن ابو الجهم عن ابی خدیجه فی حدیث ابل جه در از نظر سند روش بحثی است که حالا عرض میکنم، ان ابی خدیجه، حالا اصل متن بخونیم، فی حدیث، اینجا در متن صدرش رو نیورده، ذیل رو آورده، ان رجلا كتب الى الفقيه فی رجل دفع الیه، الى الفقيه علیه السلام، فی رجل دفع الیه، از القاب معصومین بین اینها که الفقيه بوده، العبد الصالح الفقيه، فی رجل دفع الیه رجلان، شراء لهما من رجل فقال الله، بله، في رجل دفع اليه رجلان شراء لهما من رجل فقال لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه، فغاب احدهما او توارى في بيته وجاء الذي باع منهما فانكر الشراء يعني القبالة يا قبالة، فجاء الآخر إلى العادل فقال له أخرج الشراء حتى تعرضه على البينة، فإن صاحبي قد أنكر البيع مني ومن صاحبي، وصاحبي غائب، ولعله قد جلس في بيته يريد الفساد علي، فهل يجب على العادل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟ فوقع عليه السلام اذا كان في ذلك صلاح امر القوم فلا باس ان شاء الله. این متن ذیلشه تو مرافعی رو ذکر میکنه و سوال از یه مسئله دیگه میکنه، ولی صدر این که در متن نیورده در خود کتاب، ولی این آقای پاورقی زن که پاورقی زده متنش صدرش هم آورده، اون صدرش مفیده برای ما. قال بعثنی، اصلش این بوده صدرش، اون ذیلشه، بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا، ابو خدیجه میگه بعثنی ابو عبدالله الى اصحابنا فقال قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم خصومتون او تداری بينكم في شيء من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق، وين فسقه رجوع نكنيد، اياكم اذا وقعت بينكم خصومه او تداري بينكم في شيء من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا. اجا عرفاس شیئا من قضایام نیست، این هم باز قرینه است برای اینکه اون شیئا من قضایانا همین مسابقه با همینه، اونایی که از او استفاده کردن عدم شرطیت اجتهاد، چون گفتن شیئا با اون یه مقدار کمی هم میسازه خلاف این روایت. با اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى سلطان الجائر. بله. قال ابو خدیجه و کان اول من اورد هذا الحديث رجل الى اخره. این روایت اینجا هم از اون نظر این که درش قد عرف حلالنا و حرامنا رو میزان قرار داد که ناظر به اجتهاد مثل همون مقبول. نه خب دیگه این در مقبوله میاد، نه خب این خلاف ظاهره. عرف حلالنا و حرامنا به تقلید نمیگن، یعنی از روایت ما بوده، مخصوصا زمان امام، زمان وجود امام داره، در زمان خودش که زمان حضوره، که معمولا کسی که قد عرف حلالنا و حرامنا، یعنی روایت ما از ما گرفته برای شما نقل میکنه، یعنی همین روایت احادیثشون و فقها اون زمان دیگه. فانی قد جعلته قاضیا اینی اینجا اجعلو، بعد اینجا دیگه خیلی کلیه، روشنه که این اجعلو بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا فانی قد جعلته قاضیا، خیلی روشنه که باز قاضی منصوب میگه، این اصلا نسب بشه، نسبش کنید بین خودتون، برجوع کنید، فانی قد جعلته قاضیا. کلی هم گفته، فرض یک تداعی هم نشده، ولذا این روایت هم مثل مقبوله. به این با این چیز این حدیث، حالا یا همونه یا حدیث دیگری، البته خیلی بعید حدیث دیگه باشه، چون راوی یکی ابو خدیجه است، از خود امام صادقه، اونم ابو خدیجه است از امام صادقه، ظاهرا یک حدیث بوده، این قرینه میشه برای اینکه اصل حدیث اینجوری بوده، این همون مضمون مقبول عمر ابن حنظله است در این قسمتش که ناظر به قاضی منصوبه، به اینکه امام نسب کرده کسی را، نسب کلی کرده هر کسی که عرف حلالنا و حرامنا قد جعله قاضیا، منصب قضاوت را به او داده در اون زمان و حق قضاوت داره. فقط این روایت مشکلی که درش داره مشکل سندشه، شاید به همین جهت هم نیامده توی استدلالات فقها، اصلا مورد چیز توجه قرار نگرفته، یا چون در وسائل معمولا آقایون فقها به وسائل رجوع میکنن، این قسمتش تو متن وسائل نبوده، قسمتی است که در تقطیع‌های صاحب وسائل حذف شده، اونجا نیورده، اینجا هم نیورده، و همین یکی از مشکلات این تقطیعام همینه که بالاخره سهو میشه، نسیان میشه، غفلت میشه، قسمتی اولا این رو باز صدرش اونجا میآورد، اون باب اول که از ابواب اون روایت ابو خدیجه و عمر بن حنظله رو آورد، اینه خوب تو باب 11 هم یا تو باب اول از صفات قاضی می آورد، چون این همون مطلبه در حقیقت، ولی اونجا نیورده، اینجا هم تقطیع کرده، فقط زید رو آورده، این قسمت از توی وسائل نبوده. آقایون فقها هم که وقتی می‌خواستن بحث قضاوت رو بکنن دیگه اکتفا می‌کردن به وسائل، هر چی تو وسائل بود ذکر می‌کردن و بیشتر از اینم مثل اینکه تتبعی نمی‌کردن. بالاخره این قسمت هم به درد می‌خوره، عین مقبوله است، دلالتش هم روشنه، شرطیت اجتهاد هم درش که بحث بعدیست، بعدن خواهد آمد این روایت هست. اینجا دیگه ابو خدیجه شیئن من قضایانا نگفته، گفته عرف حلالنا و حرامنا. فقط مشکلی که هست مشکل سنده، مسئله ابی الجهم عن ابی الجهم، جهم ظاهرا جهم باشه، فتح الجیم و سکون الها، در این ابی جهم صحبت بله روایت اینه فی التهذیب به اسناده، یعنی خوندیم دیگه سندشه. آن وقت این ابی الجهم اشکال شده، اشکال ممکنه بشه، ولی اینکه این ابو الجهم به عنوان ابو الجهم، ما روایات عنوان ابو الجهم در علم رجال به این به عنوان با این کنیه توثیقی نشده که ابو الجهم ثقتون ثقه، اصلا نیامده اصلا تو این قسمت، ولی اصلا تو کنا شاید به این عنوان نیامده باشه، ولی آنچه که آمده در ترجمه دو نفر از اصحاب امام صادق آمده ابوالجهل، یکیش بکیر ابن اعیونه، آل اعیونه، اونجا آمده بر گفته شده کان یکنا یقا یا یقال له ابوالجهل. در ترجمهش هم میگن که چهار تا پسر داره، یکیش جهمه، ابو عبدالله، عبدالله بوده و جهم بوده و کی بوده، کان یکنا ابو عبدالله، بعضی هم گفتن وقد یقال له ابوالجهل. مرحوم باز همه رجالیون مخصوصا نجاشی در عنوان ثویر ابن ابی فاخته باز گفته که ابوالجهم الکوفی، ثویر ابن ابی فاخته ابوالجهم الکوفی، تحت این دوتا عنوان تفصیلی، دوتا اسم ثویر ابن فاخته و بکیر ابن عیون، آمده که این دوتا لقبشون ابوالجهل بوده. اون وقت گفته میشه که این ابوالجهل در این روایت مردد میشه بین این دو نفر، یا بکر ابن اعیونه یا ثویر ابن ابی فاخته است. اگر بکر ابن اعیون باشه موثقه، از ثقات درجه یکی دیگه، از آل زراره است، آل اعیون. اگر ثویر ابن ابی فاخته باشه، ثویر ابن ابی فاخته توثیقی دربارش ثابت نشده، گرچه گفتن سنی ها گفتن کان رافضیان فلان متروکن لانه رافضی، میشه با یه قرائنی گفت ایشون هم از ثقات بوده یقینا، ولی بالاخره یه شهادتی که بشه به شکل فنی به اون شهادت رجوع کرد نیست درباره وثاقت ثویر ابن ابی فاخته. اون وقت ابوالجهل میشه مردد بین من هو ثابت الوثاقه و من هو مثلا غیر ثابت الوثاقه است، از اعتبار میفته سند. این اشکال و این اشکال ره. بعد یه اشکال دیگری هم باز اینجا هست که الان اگر ثویر ابن ابی فاخته هم درست بشه باز هم اشکال دیگری در اینجا هست. بعد یه راهی برای تصحیح هست در اینجا و اون این که این آقای ابوالجهل از جمله کسایی که ازش نقل کرده، نه در این سند، در سندهای دیگه، چون جاهای متعدد آمده ابوالجهل، شاید 10-15 تا روایت داره در فقه یا بیشتر، در بعضی از جاها از اون روایات ابن ابی عمر از این آقای ابوالجهل نقل کرده، ابن ابی عمر در بعضی جاها از این ابوالجهل نقل کرده به سند معتبر. اون وقت کسی بگه برای اینکه چون ابن ابی عمر از این نقل کرده عنوان ابوالجهل میشه معتبر به بنابر قاعده نقل، کل من نقل عنه احد الثلاثه میشه معتبر، اینجا از این راه اعتبارش درست بشه. که بر این هم باز ممکنه کسی اشکال کنه بر این راه، بر توثیق که اینجا درست ابو ابن ابی عمر از ابوالجهم نقل کرده، ولی کی میگه این ابوالجهمی رو که در اون سند ازش ابن ابی عمر نقل کرده اون بکیر ابن اعیون نباشه، چون مردد شد این کنی بین دو نفر، شاید در اون جایی که ایشون نقل کرده بکیر ابن اعیون باشه و در اینجا اون یکی دیگه باشه که ثقه نیست، در اونجا اونی بوده که ثقه است، در اینجا اینی باشه که ثقه نیست. پس بنابراین بازم ما وحدت ابوالجهم این سند را با ابوالجهم اون سندی که مرحوم ابن ابی عمر ازش نقل کرده چطور ثابت کنیم؟ اینم اشکال. پس این اگه تو همین سند نقل میکرد ابن ابی عمر میشد اینه درستش کنیم، اما تو این سند که نقل نکرده، بنابراین شاید مقصودش اون بوده، در اونجا مقصودش اون بکیر بوده، نمیشه اثبات وثاقتش کرد. اینم اشکالی که به این راه دوم آقا میشه. یه اشکال سومی هم باز اینجا هست، دیگری هم هست که اصلا این ابوالجهم در اینجا هیچ کدوم از این دوتا نمیتونه باشه. این اشکال آقای خویی در معجم داره به ابوالجهم، در این موارد، در کل این موارد. ایشون میگه مثلا در اینجا حسین بن سعید، حسین بن سعید اهوازی نقل کرده از ابوالجهم، چون سند اینه محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد، محمد که ابن عیساس مثلا، عن الحسین ابن سعید عن ابوالجهم. حسین ابن سعید اهوازی از اصحاب امام جواد و امام رضا، حسین و حسن، این دو برادران اهوازی که از ثقات و از اعلام و از وجوه طائفه بودند، دو کتاب‌های زیادی هم داشتن، 30 تا کتاب داشته این حسن یا حسین، با هم این کتاب‌ها رو نقل می‌کنم. خب این نقل کرده از ابوالجهم. ابوالجهم اون دو نفر که ملقب به ابوالجهم در رجال، بکیر ابن اعیون و ثویر ابن ابی فاخته، ایشون میگه هر دوشون از اصحاب امام سجاد و امام سجاد و باقر و امام صادق هم. و بکیر ابن اعیون آمده در رابطه باش به اینکه توفیه فی زمان امام صادق علیه السلام، و به روایت مختلفی امام صادق هم ترحم بر اون کرده، هم خیلی ناراحت شده از فوتش. خب کسی که در زمان امام صادق فوت کرده، کسی که در زمان امام صادق فوت کرده، ابوالجهم اگر اون شخص باشه، بکیر ابن اعیون که در زمان امام صادق فوت کرده، هنوز امام صادق زنده بوده بعد از او چند سال، مثل حسین ابن سعید اهوازی چطور میتونه از او نقل کنه؟ حسین ابن سعید اهوازی که از اصحاب امام جواد و از امام هادی است، چجوری میتونه از کسی نقل کنه که مباشرتاً نه بلا واسطه نقل کنه از کسی که در زمان امام صادق فوت کرده؟ پس این آقا باز این آیه حسین بن سعید واسه از اصحاب امام صادق و امام کاظم و امام رضا و همه اینا باشه تا زمان امام هادی، که نمیشه، این محتمل نیست. پس در اینجا این و همچنین اون ثویر بن فاخته، به عبارت دیگر این دو نفری که ملقب به ابوجهم شدن در رجال، از رجال قدمای اصحاب امام صادقن، از قدمای اصحابن، کبار اصحابن، که از اصحاب امام سجاد و باقر و یه مقداری هم موندن زمان امام صادق. این طبقه از روات ممکن نیست مثل حسین ابن سعید اهوازی ازش نقل کنه مستقیم بلا واسطه. پس این ابوالجهم ابوالجهم دیگریست، هیچ کدوم از این دوتا نیست. هر دوی اینا هم ثقه باشن، این ابوالجهم هیچ کدوم از این دو نفر نمیتونه باشه، چون هیچ کدوم از این دو نفر رو مثل حسین ابن سعید اهوازی نمیتونه از اونو نقل کنه، با اون طبقه نمیخوره. این هم یه اشکال دیگریست که این اشکال باز شده در اینجا. ولی با تتبع در رجال انسان به این نتیجه میرسه که اولا ابوالجهم لقب ثویر ابن فاخته بوده، ابی فاخته بوده در رجال، نه لقب این آقای بکیر ابن اعیون. بکیر ابن اعیون در کتب رجال وقتی ذکر میشه، مرحوم شیخ و کسی دیگه میکنه یکنا ابو عبدالله، معروف به ابو عبدالله بوده نه به ابو جهم. شون میگه شیخ میگه و یقال له ابو جهم، کنیه اصلیش رو ابو عبدالله قرار داده، به خلاف ثویر ابن ابی فاخته. اونجا ابتداعا نجاشی میگه ثویر ابن ابی فاخته ابو الجهم الکوفی، و اینکه کنیه ابو بکیر که توفی فی زمن الامام صادق ابوالجهم بوده، اینه فقط مرحوم صدوق در یک نقدی داره که در مشیخه آمده که کان یکنا، به احتمال قوی هم اونجا یک اشتباهی شده از مرحوم صدوق که کان یکنا ابوالجهم، کان یکنا ابو عبدالله و نه اینکه کان یکنا ابوالجهم داره. و اون روایت هم سندی رو که مرحوم شیخ صدوق ذکر میکنه به روایات بکیر ابن اعیون در مشیخش، اونجا میگه برای اینکه در اون سند میگه عن محمد ابن ابی عمر عن بكير ابن ابي عبد عن بكير ابن اعيون عن بكير ابن اعيون که در اونجا هم باز یه اشکال دیگری هست، اون اینکه محمد ابن ابی عمیر از بکیر ابن اعیون روایت نقل نمیکنه بلا واسطه، چون خود محمد ابن عمیر ابن ابی عمیر هم از اصحاب امام جواد و امام رضا و جواد و یعنی اون هم کسی نبوده که بلا از کسی که در زمان امام صادق فوت کرده باشه نقل کنه، فوت کرده در زمان اون هم مستبعده و ظاهرا اشتباهی هم شده، چون محمد ابن ابی عمیر یک مطلبی را از یه راوی دیگری نقل میکنه در اینکه امام صادق ترحم بر بکر ابن عیون کرده، او را شیخ صدوق با سندش به روایات بکر ابن عیون یک خلطی کرده ظاهرا در اونجا، وقتی انسان بر میگرده به روایات میبینه این یکی از موارد حالا خلطی یا ناسخ کرده یا خود شیخ کرده صدوق کرده. بالاخره یه جا دیگه هم مرحوم شیخ صدوق یه روایتی رو نقل میکنه در خود کافی در باب وصیت، محمد ابن ابی عمر عن بکیر ابن اعیون عن عبید الله ابن زراره عن صادق، که او هم دلیل گرفته شده که محمد ابن ابی عمر از بکیر ابن اعیون بلاواسطه نقل میکنه، اونم اشتباهه چون در کافی و تهذیب آمده محمد ابن ابی عمر عن ابن بکیر عن عبید الله ابن زراره و همین هم درسته، چون اولا فاصله بین محمد ابن ابی عمر محمد ابن ابی عمر و بکیر زیاده، مضافاً بر این که محمد ابن ابی عمر از ابن بکیر نقل میکنه روایت رو، هم عین همون روایت رو کافی اینجوری درست کرده، اینجوری سندش قرار داده، بعد نمیشه اصلا بکیر باشه چون بکیر از عبید الله ابن زراره نمیتونه نقل کنه، عبید الله ابن زراره خیلی متأخر از بکیره، بکیر معاصر خود زراره بوده، از اصحاب متقدم امام صادق بوده، از پسر زراره دیگه نقل نمیکنه، پس بنابراین اونجا خیلی روشنه که اون باز یه اشتباهی در فقیه هست، در من لا یحضر الفقیه هست که آمده روایت گفته محمد ابن ابی عمر عن بکیر عن عبید الله ابن زراره، عن ابن بکیر بوده، ابنش افتاده عن عبید الله ابن زراره، ابن بکیر هم متأخر دیگه. اینم ولذا اصل نه این که محمد ابن ابی عمر بتونه از بکیر ابن اعیون بلا واسطه روایت رو نقل کنه، این مطمئن خلافه، قطع به حسب اینجوری نیست. پس بنابراین اون اشکالی که گفته شد ابوالجهم مردد ابن ابی عمر هم ازش نقل کنه مردد بین من هو سر، شاید مقصودش بکیر باشه، این احتمال نیست. اونجایی که ابو محمد ابن ابی عمر از ابوالجهم نقل کرده که زیاده، که دو جا نقل شده در چیز احادیث ابوالجهم، این ابوالجهم نمیشه محمد بکیر ابن اعیون باشه، این عبارت است از یا یه شخص سومی یا همین ثویر ابن ابی فاخته، و اون اشکالی که شد در بکیر هست، اشکال آقای خویی که قابل قبوله، بکیر در زمان امام صادق فوت کرده، حسین ابن سعید نمیتونه از اینجور کسی نقل کنه، ولی ثویر ابن ابی فاخته گفته نشده که در زمان امام صادق فوت کرده، شاید مونده تا زمان امام کاظم، و حسین ابن سعید از اصحاب امام کاظم زیاد روایت نقل میکنه. ثویر ابن ابی فاخته هم در رجال نجاشی ازش تعبیر شده به ابوالجهم الکوفی، و هم کسیست که احتمال به احتمال قوی مونده تا زمان بعد از امام صادق تا زمان امام کاظم، به طوری که حسین بن سعید میتونه از اون نقل کنه. پس ما با این قرائن میتونیم بفهمیم که این همون ثویر ابن ابی فاخته است، محمد ابن ابی عویر هم که ازش نقل کرده در به عنوان ابوالجهم، اینو توثیقی میشه برای ثویر ابن ابی فاخته و روایت از نظر سند قابل قبوله، اگر نقل احد السلاسل ما این قاعده رو قبول کردیم در قواعد رجالی، میشه از نرسند هم این روایت تمام، به طوری که ما در باب نسب سه تا روایت داریم، یکی مقبوله عمر ابن حنظله، یکی اون معتبره ابی خدیجه اولا، یکی هم این معتبره دوم ابی خدیجه که در سندش ابو جهم هست، که از او روشنتره دلالتش بر هم نسب هم شرطیت اجتهاد و ان یعرف حلالنا و حرامنا و امثال اینها. این پس بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که مشروعیت قضاوت در فقه ما نیاز به نسب داره، یعنی چون بخشی از ولایت و حاکمیت این نیاز به نسب داره، ولی اون نسب عام. حالا یه بحثی در اینجا میاد که این نسب به چه معناست و در زمان حضور به چه معناست، در زمان غیبت به چه شکل قرار میگیره این نسب. اینم یه بحثی است که در ذیل این بحث خوبه این انجام بگیره ان شاء الله هفته آینده.